بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد المظهرين قبل از بحث لازمه که به سهممون تشکر و قدردانی از عملیات غرورآفرین فرزندان اسلام از سپاهمون از چند جهت این عملیات حائز اهمیت و جای تقدیر و تشکر داره. جهت اول اینه که به لحاظ منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل دفاع مشروع هست. این عملیات کاملا مشروع هست که تعرض به تمامیت ارضی ما کردند و خلاف حقوق بین الملل رو در یک جلسه رسمی دیپلماتیک جمهوری اسلامی شهید هنیه رو به شهادت رسوندن. این حق مسلم جمهوری اسلامی بود که از امنیت و از این جهت ما تشکر ویژه میکنیم از عزیزان غیور، رزمندگان قیدان غیور اسلام که باعث افتخار ایران و اسلام هستند که از غرور ملی، از عزت ملی و از امنیت ملی ما دفاع کرد. این نکته اول که جا داره در فضای علمی و فضای جهاد تبیین نسل جوان روش کار باشه که این کاملا بحث حقوقی منطبق با قواعد حقوقی بین الملل. نکته دوم که مهمه بحث تصدیق دوباره راهبرد مقاومت هست، صحت راهبرد مقاومت. ببینید، نشون داد در طول تاریخ که دشمن چیزی جز زبان زور نمیفهمه. هر افتاد بعد مشخص شد که دادن و عدم مقابله به مصر اینها رو جریتر میکنه. این آیه کریمه قرآن آیه عجیبی است و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، غایت و هدف رو میفرماید ترهبون به عدو الله، بازدارندگی، ترهبون به عدو الله و ما از این جهت هم تشکر میکنیم که یک گوشمالی و تنبیهی که در تاریخ موجودیت نامشروع این باند جعلی بی سابقه بود از جهات عدیده، حالا انشاءالله باید تحلیل بشه. من فقط در اندازه این که بخوام ازشون تشکر بکنم دارم مطرح میکنم. یه صاحب کرسی، چون حزب الله به عنوان یه گروه دامی یا حماس به عنوان یه گروه بود، ایران مقل صاحب کرسی با البته رعایت قواعد و حقوق بین المللی، اونم در این سطح هیمنه پوشالیشون رو خدا رحمت کنه، شهید بزرگوار، شهید عزیز مقاومت، سید مقاومت سید حسن نصرالله رو که تل عنکبوت، خب این پوشالی بودن گنبد آهنین نشون داده شد. گاهی اوقات بعضیا میگن حالا هدف رو تحلیل کنیم چه اهدافی، نفس این که این گنبد آهنین اونم در این سطح عرض بکنم که نتونست مقابل قدرت دفاعی بازدارنده جمهوری اسلامی خودشو نشون بده اعلام وجود بکنه، حرکت پیروزی است. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم و جا داره در وسط این داستان تجلیل بکنیم از دانشمندان ما که در کنار این راهبرد حکیمانه رهبری شجاع انقلاب اسلامی سلمه الله نشستن پای ارتقا به لحاظ تکنولوژی تسلیحات دفاعی. ما در اوج تحریم ها شما ببینید به این قدرت دست یافتیم. این اندیشمندان، دانشمندان حوزه دفاع ما بودن، شهدای گمنام، دانشمندان گمنامی که این قدرت رو برای جمهوری اسلامی خلق کردن. امروز ما جزء قدرت‌های برتر دنیا در حوزه صنایع دفاعی هستیم. و این آیه میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، راهبرد ما و سیاست کلان ما مقابل این دشمنان، این گرگهای درنده، این سگهای هار، اینه که اقتضای حکمت اینه که به هر حال مقابل سگه ها اینه که اقتضای حکمت اینه که به هر حال سگه هار انسان یه چوب دستی احتیاطی داشته باشه. سلاح رو که مقابل دشمن زمین نباید انسان عاقل بگذاره، چوبش باید دستش باشه. ترهبونه بی عدو بلا، اینا نشون میده که این سیاست های حکیمانه مقام معظم رهبری در تقویت بنیان های دفاعی، شما دیدید در همین کشور یه روزی میگفتن دیدید چه اتفاقاتی افتاد. به هر حال من به سهم خودم لازمه به عنوان یک عضو کوچک، از زبان خودم، از زبان حوزه های علمیه، از زبان شما طلبه ها و روحانیت و وزلا، از زبان جامعه علمی و نخبگانی کشور، جامعه دانشگاهی کشور، از عزیزان غیرتمند و غیور ما در سیان، عزیزان غیرتمند و غیور من و غیور ما در سیانت از امنیت ملی و مکتب و آرمانمون، به سهم خودمون تشکر کنیم و امیدواریم ان شاء الله الرحمن که نصر نهایی و فتح نهایی نصیب جبهه مقاومت و جهان مستضعفین بشه و شر مقاومت و جهان مستضعفین بشه و شر این به تعبیر حکیمانه آقا باند جعلی صهیونی، چون واقعا باندن جعلی هن صهیونی، اصلا ماهیتشون ماهیت ترور هست و شما هم دیدید، دنیا را هم متاسفانه دیدید، سکوت دنیا مقابل به هر حال بچه مدرسه بکنه با پیروزی کامل که اینها باعث خلق شرارت جدید نشه، گرچه که نظام هم از موضع اقتدار مطرح کرد که اگر بخواهد دوباره دست به خطا بزنه به هر حال پاسخ میبینه. ما هم از نیروهای مقتدرمون، از عزیزان سپاهیمون تحت رعایت و راهنمایی فرماندهی کل قوا رهبر شجاع انقلاب اسلامی به سهم خودمون تشکر و قدردانی میکنیم. خب در خصوص مسائل فقه مستحدث وعده کردیم به شما که در حوزه مباحث پول مطالبی رو عرض بکنیم. ببینید مستحدث فقهی چند تا نکته نظر داشته باشیم. یکی این که فقه موجود ما اگر بخواهیم مسائل مستحدث رو ازش استخراج بکنیم، عرض کردیم در جلسه اول فقه بیعمون، نیاز به تبویب جدید داره. برخی از احکام را آقایون در کتاب الخمس فرمودن، حالا امروز اگر فرصت بشه عرض میکنیم که مثلا اگر آمد ارتفاع و قیمت سوقیه برای یک کالای اتفاق افتاد، آیا متعلق خمس هست یا نه. برخی از مباحث رو در کتاب البیع مطرح کردن که ما حالا خدمت شما در بحث فقه هم بی هستیم، بی یعنی بحث کردن که ما حالا خدمت شما در بحث فقه هم بی هستیم، بی یعنی بازار کالا، بازار سنتی. ما سه تا بازار مهم داریم: بازار کالا، بازار سرمایه، بازار پول، که ما انشالله بازار پول رو، فقه بازار پول رو مطرح میکنیم. البته به لحاظ فقهی اینا رو تفصیلا خواهم گفت در حوزه موضوع شناسی، بین بازار سرمایه و بازار پول خیلی فقهیشون مشترک، تفاوتشون تو اوراق در بیش بازه زمانی بیش از یک سال میره در بازار سرمایه، کمتر از یک سال میاد تو بازار پول. این تفاوت بعضی از جاها تفاوت فقهی ایجاد نمیکنه، البته بعضی از جاها تفاوت ایجاد میکنه، رابطه شون هم مخاص من وجه که انشالله عرض خواهیم کرد. آیون جریان ربا رو، در اوراق معاملی فرض بفرمایید در احکام ربا در بی مطرح میکنن. آیا شرایط بی صرف بر حاکم بر بازار پول هست یا نیست؟ و اینا رو تو کتاب البیع مطرح میکنن. برخی از مسائل در حوزه دیات مطرح میشن. خدا رحمت کنه مرحوم سید الاستاد رو، یه مقاله داره رو اقسام ششگانه دیه، خب به هر حال دیه وقتی میخواهد تقویم بشود، برخی از بحث های پول در کتاب و دیات مطرح میشه، برخی از بحث ها در کتاب و زکات مطرح میشه. به مناسبت عقدین، آیا ذهب و فضه موضوعیت دارد یا رواج موضوعیت داره؟ خب این به مناسبت اونجا مطرح کردن. بعد آیا اوراق نقدی و پولهای اعتباری متعلق زکات قرار میگیرد یا نه؟ مرحوم سینال استاد در همین کتاب زکاتش به مناسبت در زکات نقدین بحث زکات پولهای اعتباری رو هم مطرح کرده. خب این در کتاب زکات پایون بردن فرض بفرمایید از البته بحوث مستجده به یک معنا هست، در وقف مطرح کردن تحت عنوان وقف پول، که آیا وقف پول امکان پذیر هست یا وقف پول امکان پذیر نیست. برخی از بحث‌های نوین فقهی هست در حوزه پول که آقایان متعرض نشدن و من انشالله تو این تنظیم مسائلی که بهشون تعرض خواهیم داشت مطرحش میکنیم. بحث خلق پوله، خلق پوله به هر حال بحث خلق پول بحث بسیار مهمی است. میدونید بازیگر و کنشگر اصلی در بازار پول بانک مرکزی است. اینکه خلق پول رو ما بخواهیم در اختیار اختیارات بانک مرکزی قرارم در اختیار اختیارات بانک مرکزی در قلمرو اختیارات بانک مرکزی باشه، یا خلق پول رو بانک‌های خصوصی هم میتونن بکنن. الان آقایون اقتصاددان‌ها میگن منشأ اصلی تورم و تزخم، که بحث جبران کاهش ارزش پول هم یک مسئله فقهی است، اینجا ما مطرحش میکنیم، منشأ اصلیش خلق پول بانکای خود. خب این خلق پول هم یک عارضه ایجاد کرده. دقت میکنید ما بیایم به تعبیر فنی که میخوام مطرح کنم و بحث نشده انشالله خدمت شما طرحش میکنم، بحث حکمرانی پوله. حکمرانی پول در بحث انشالله مباحث فقهی خلق پول این رو متعرض میشیم. اینا بحث‌های نوعی هست. این بحث‌های اخیر مخصوصا کمتر بهش تعرض شده. حالا این رو ما اونجا بحثش میکنیم. ما الان وارد بحث محتوایی نمیشیم. فعلا داریم طرح مسائل میکنیم که در حوزه پول این مسائل مطرح میشه. که آیا در حوزه خلق پول چه باید کرد؟ کی مسئول است و حدود اختیاراتش در حوزه خلق پول کجاست؟ مسئله بعدی مسئله زمان و انخفاض القیمه هست. زمان نسبت کاهش ارزش پول که بحث بسیار مهمی است در دیون مات، کوتاه مدت، بلند مدت، بحث‌های فنی داره که باید مطرح بشه. بعضی از آقایون این بحث‌ها رو مطرح کردن ولی نیاز به نگاه نو داره. من شاید بهترین مقاله یا جز بهترین مقاله های این حوزه مقاله مرحوم سیدالاستاد باشه در زمان و انخفاض القیمه، ولی خب ما حداقل 15 تا تعلیقه نسبت به این مقاله حوزه پول مباحث باید واقعا نو. در حوزه موضوع شناسی و اقتصاد بحثا بسیار سیال و نو هست. من ارجاع بدم فقط یک آدرسی رو، یک کتابی رو اخیراً ترجمهش منتشر شده تحت عنوان ماهیت پول، The Nature of Money، مال جفری اینگام، که تمدنی موجود غرب رو ملاحظه بکنید ترجمه هم شده. عرض بکنم که یه تحلیل انتقادی نسبت به پول اعتباری داره. اینو به این جهت میگم که برخی از آقایان طرح مسئله میکنن که آقا ام المصائب در حوزه پول در نظام اقتصاد اسلامی اینه که شما رفتید سراغ پول. نظام اقتصاد اسلامی اینه که شما رفتید سراغ پول اعتباری و به نوعی خواسته یا ناخواسته تن دادید به نظام ربوی پول. حالا آقایون این ادبیات رو مطرح میکنن، این رو من به عنوان فعلا قبول یا رد مطرح نمیکنم، تفصیلا ان شاء الله متعرض میشه. ما یه پول داریم، پول اسلامی باید پول مسکوک باشه، طلا باشه، و پول داریم، پول اسلامی باید پول مسکوک باشه، طلا باشه، و اگر اون حل نشه پول اعتباری باشه، شما نمیتونید ملاحظات فقهی پول و نظام بانکی رو حل بکنید. بازار پول رو مشکلات چون نمیتونید حل بکنید، لذا باید اصلا پول اعتباری رو بذارید کنار. این کتاب جفری اینگام رو به خاطر این من مطرح کردم که میخوام بگم الان تو حوزه معاصر مدرن هم انتقادی به بحث ماهیت پول اعتباری وجود داره. خب اینها برخی از مباحث جدیه حوزه فقه پول و بانک هست، بازار پول هست که عرض کردم. البته به نگاه فنی اگر نگاه بکنید بعضی از حوزه های عرض بشود که بازار سرمایه رو هم پوشش میده. خب چه باید کرد؟ یک، الزام و ضرورت در فقه های مستحدث، فقه های نو که حالا بعضی از جوان ها فقه مضاف اسمشو میگن، اینه ما نظام مسائل طراحی بکنیم. اگر نظام مسائل مبتنی بر مبنا طراحی نشه، تشتت آرا به وجود میاد. میتونید در زکات و خمس یه فتوا بدید که مبتنی بر یه مبنا میشود، بعد این مبنا رو در پرداخت دیون و زمان نسبت به کاهش ارزش پول رعایت نکنید. به هر حال ماهیت پول، حالا دو قرائت مشهور رو میگم، احتمال داره به ماهیت دیگه، یا پول ارزش اسمی است یا قدرت خرید، به تعبیر آقایون جدید القوت و شرایط و شرائیه، قوت خرید، قدرت خرید، یا عدد اسمی. شما اگر آمدید گفتید القوة الشرائية هست، یعنی این عددی که روی اسکناس نوشته 1000 تومان موضوعیت نداره. این 1000 تومان 50 سال پیش یا قوه شرائیه داشته. اگر شما یا در دیون قرضی بوده یا غرامید 1000 تومان بدهکار بودید، نمیشه الان 1000 تومان بردارید برید بدید، بگید آقا پول به این تعبیر که حالا انشالله تو ماهیت شناسی اینا رو معنا میکنیم، پول کالاییست مثلی و پول هم ماهیتش ارزش اسمی داره. اگر مثلیت رو در پول مطرح کردیم متسالمون علیه، بر اونجا تو دیون بلند مدت پول رو تعبیر میکنید به القوت و شرائیه و زمان رو نسبت به قوه شرائیه ثابت میکنید. خب در خمس هم همین حرف رو باید بزنید، در زکات هم همین حرف رو باید بزنید. اگر آمد لتزخم کاهش ارزش پول، عدد ریالی دارایی که عدد اسمی بالا رفت، شما نمیتونید صدق ربح بکنید اینجا و متعلق خمسش بدونید. یه خونه خریدید 1 میلیارد، الان بخاطر کاهش ارزش پول شده 10 میلیارد، تا بگید دارید میفروشید، بگید خب تو که سرمایت فرض کنید 1 میلیارد فروختید 10 میلیارد، پس 9 میلیارد تومنش یست سقع علیه انه ربحون و نماعون و متعلق خمس بشود. دقت کردید؟ اگر اونجا فتوا در بحث پول اینه، اینجا هم باید همین باشه. باید بگید آقا اگر لتزخم یه عدد دارایی بالا پایین شد، ارزش اسمی متعلق خمس، عدد دارایی بالا پایین شد ارزش اسمی متعلق خمس قرار نگیره. به خاطر این عرض میکنم طرح مسائل ناظر به پول اولا، تنظیم مسائل ناظر به پول ثانیا، و بعد اتخاذ یک نظریه واحد حاکم بر همه حوزه ها. این می شود نظریه فقهی حاکم بر همه حوزه ها، نظریه فقهی پول که منسجم هم باشه انشالله بتونیم بگیم. این البته می شود نظریه پردازی فقهی در ظرف موجود، یمکن ان یقال در نظام سازی. ببینید این در نظریه پردازی است، بحث بعدی می شود نظام سازی. یمکن ان یقال، کسی بگه آقا جان احتمال داره، حالا ما این بحث نظری پردازیم، آقا با وضع موجود پولهای اعتباری ما میتونیم سیاست شرعیه، چون سیاست شرعیه مشخصه، فرض کنید حرمت رباست، نمیدونم حرمت اکل مال بالباطل، احتمال بعضی از آقایان مراجع فرمودن خلق پول مصداقی از اکل مال بالباطل. خب اگه با من یه سیاست شرعی در بازار پول اکل مال بالباطل، حرمت اکل مال بالباطل رو مطرح کردیم، قطعا باید تبعیه پول اکل مال بالباطل، حرمت اکل مال بالباطل رو مطرح کردیم، قطعا باید تبعیت بکنه. دو تا فرضیه خروجی نظریه پردازی میتونه بشه. یک بگیم دو احتمال، یک بگیم با وضع موجود در فضای پول اعتباری ما میتوانیم سیاست های شرعی رو در حوزه پول رعایت بکنیم با این الزامات. دو احتمال داره بگیم نمیشه الزامات. دو احتمال داره بگیم نمیشود، استحاله وقوعی داره، حالا استحاله ذاتی که نمیخوایم بگیم. اگر نمیشود آیا حالا این عرض کردم بحث نظام سازی میشود که بریم سراغ آیا یه طرح بدیل جایگزینی که بعضی از آقایون از الان نظرشون اینه، میگن تا شما این داستان پول اعتباری رو حل نکنی یا حسب ادله ابطال کرد، اینو باید بریم یه عرض بکنم کلان بحث فقه های مستحدثه ما در چهارشنبه ها خدمت شما خوبان خواهد بود. البته به نوعی هم تقدیر و هم تدبیر دست به دست هم داد، هم پوشانی هم داشته باشه. ما جلسات فقهیمون که فقه بیع ناظر به بازار کالا هست، فقه مستحدثه هم مسائلی داره، حالا تو ببینیم چه میزان رفت و این مسائل رو متعرض شد. مرحوم امام رحمت الله علیه در آخر تحریر اگر دقت کرده باشید نوشته المسائل المستحدثه، یعنی تبویب و تنظیم نو نکرده، به عنوان چند مسئله مستحدثه آخر تحریر ملاحظه بفرمایید. یکی از مسائلی که تحریر ملاحظه بفرمایید، یکی از مسائلی که امام به عنوان مسئله مستحدثه مطرح میکنه احکام البنوک و سکوک. سکوک چکه است، دقت میکنید اونجا بحث های رو چند تا فرع فقهی مهم داره در خرید و فروش الاوراق المالیه، بحث مهم میداره اونجا میشه مالیه، بحث مهم میداره اونجا میشه مطرح کرد و عرض کردم به عنوان مسئله مستحدثه. معمول آقایونم که عرض کردم دو منهج و روی کرد به مسئله مستحدثه است، این که ما ابواب موجود فقهی رو بحث بکنیم. اگر خاطرتون باشه در جلسه اول بی مرحوم میرزای نائینی عرض کردم تبویب یه تاریخی رو پشت سرش گذاشته، ما واسه تبویب موجود بخونیم بعد هر مسئله پاسخ نیافت ببریم به عنوان المسائل المستحدثه بحث کنیم. این یه اشکالی ایجاد میکنه، اشکالش اینه که نگاه جامع نظریه پردازی روش حاکم نخواهد بود. گاهی اوقات بعضی از آقایان فقها تهافت در فتوا دارن، عرض کردم در زکات و خمس یا فتوا میدن، در دیون یه جور دیگه فتوا میدن. نمیشه بگیم حسب ادله خاصه ما فتوا میدیم، اونجا ادله خاصه نیست، اینجا قواعد عامه. یه کاری که آقایان جدید کردن کار خوبه، قواعد عمومی حوزه معاملات رو اولا بحث میکنن، بعد در اکل مال بالباطل یه قاعده عامه ساری در همه ابواب معاملات ما هست. دقیقا اینجا نمیشه بگیم یه باطل و حرمت ربا همه جا هست. اگر پول اعتباری احکام نقدین را داشت در همه ابواب دارد، چه در ربا دقت میکنه چه در خمس، پولهای اعتباری رو باید تحلیل بکنه. پس ما به لحاظ منهجی روی کرده دوم رو ترجیح میدیم از اینکه ابواب فقهی بحث بشه و آخر بگیم المسائل المستحدثه. فرض کنید احکام البنوک و سکوک بخوایم بحث بکنیم، خب چرا آقایان فقها پس این کار رو نمی کردن؟ این بدعت؟ نه بدعت نیست، ساختارها هیچ وقت مواجه با سؤال فقهی نبودن. مکلفین جست گریخته در فعل فردی مواجه می کردن، علما رو مواجه می ساختن با برخی از سؤالات، سؤالاتم پاسخ می دن. مرحوم سید یزدی صاحب العروه کنید، من یه مورد خدمتتون عرض بکنم، این را آورده که اگر کسی فرض کنید خونه ای رو بخره للتجار باشه، کالایی رو للتجار بخره، بعد بیاد ارتفاع، کلمه رو دقت کنید، ارتفاع و قیمت حسوقیه به وجود بیاد، ارتفاع و قیمت سوقیه که حالا باید بحث بکنیم تزخم و تورم ارتفاع قیمت سوقیه است یا نه. ما در روایات کلماتی داریم بعض دقت ها باید نسبت بهشون بشه، مثلا در روایات ببینید در عطا باید نسبت بهشون بشه، مثلا در روایات ببینید در عصری که پول عرض کنم درهم و دینار بوده، طلا و نقره بوده، تورم به این معنا نبوده، قلاء و سعر بوده. تو روایات قلاء و سعر رو داریم، یعنی تو روایات قلاء و سعر رو داریم، یعنی گرانی. گرانی تورم نیست. بعضی از آقایون استشهاد میکنن به روایات قلاء و سعر و میخوان احکام بگن آقا قلاء و سعر زمان معصوم هم بوده. فرض بفرمایید در زمان مثلی اگر غلا یا انخفاض قیمت به وجود بیاید، آیا در فرمایید یک کیلو برنج پارسال بنده از جنابعالی قرض کردم یا اتلاف کردم؟ اینجا فرقی بین دیون و عرض کنم غرامات نیست. خب مثلی هست، بگید متسالمون علیه بین الفقها هست که زمان المثل بالمثلی. امسال که میخوام بیام اون دین شما رو ادا کنم یا غرامت شما رو ادا کنم یا غرامت شما رو فرض کنید پرداخت بکنم، یک کیلو همون برنج رو، این همون برنج رو به شما بدم، بعد شما بگید آقا اون روزی که این برنج رو شما اتلاف کردید قیمت سوقیش 100 تومن بود، الان قیمت سوقیش شده 50 تومن، بشه. یه بحثای فنی فقهی خواهشم اینه توی موضوع مستحدثه یه مقدار انسان مردد هم هست بحث رو شروع کنه، به خاطر گاهی اوقات عدم تفتون میمونه. کاغا جمعین زمان المثل بالمثلی، ما باش که کاری نداریم، یک کیلو برنج تلف شده، یک کیلو برنج هم میخواییم بدیم، مگر اینکه اتلاف بالمره مالیت بشود. اتلاف بالمره مالیت اگر بشود متفاوته. مثلا مثال میزنن، یه قالب یخ مثلیه، این قالب یخ الان تلف کردم، من یخ شما رو الان از بین بردم، خب میرم از اون فروشنده میخرم به شما میدم. اگر تابستان اتلاف کنم، زمستان به شما بخوام برگردونم، اینجا میگن اتلاف بالمره مالیت بشه دیگه نمیتونیم بگیم اتلاف بالمره مالیت بشه دیگه نمیتونیم مثل بالمثلی. خب مل فرق بین اتلاف بالمره و اتلاف فاحش؟ حالا نگید یه اتلافی که معفو و عرفیست بگید تفاوت عرفی چیزا رو، تفاوت فاحش نباشه نمیدونم قرد برات دیگه، دقت میکنین؟ این ضابطه میخواد در اتلاف فاحش. چرا در اتلاف بالمره با اتلاف بالفاحش فرقش چیه؟ در اتلاف کمتر فرقش چیه؟ اینا باید یه دقتهایی بشه. بعد اون در زمانات مطرحه، میگن اگر پول کاهش ارزش پیدا کرد، قیمت سوقی رو داریم مثال میزنیم، یه تفاوت بازار کالا رو میخوام با بازار پول بهتون میگم، فعلا تو طراحی مسئله هستیم، بیان مسئله. ببینید میگن در بازار پول اگر پول آمد تفاوت پیدا کرد قیمت قوه شرائیش، وصف اعتبار به چه دلیل میگید اوصاف اعتباری تحت زمان و تحت الید قرار میگیره؟ دلیلی که مرحوم آقای شاهرودی از قول کسانی که قائل به زمان نیستن در کاهش ارزش پول اینو میگه، میگه آقا پول اونی که ادله زمان میگه، اوصاف جنس به اوصاف جنس. مثلا فرض کنید شما یک اسب عربی را فرض کنید اتلاف کردید به وصف عربی، حالا اون وصفی که فرض کنید اتلاف کردید به وصف عربی، حالا اون وصفی که ناظر به عینه و در مالیت مال دخیل است رو باید بدید. اوصاف اعتباری که خارج از حقیقت عین هست، دقت میکنید، ادله زمان شاملش نمیشه. علل ید ما اخذت حتی تعدی، ما اخذت آیا این موصول نسبت به اوصاف اعتباری شمول ندارد؟ لذا میگن اوصاف اعتباری تحت قرار نمیگیره، تحت زمان قرار نگیره ما ضامن نیستیم. مرحوم سید یزدی در این فتوایی که در عربا برده فرموده تفصیلی داده، بعد متأخرین از مرحوم سید معمولا به سید اشکال کردن، از مرحوم حکیم رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله حکیم، تا معاصرین ما. ایشون فرموده که من اگر این جنس رو گرفتم، این کالا رو گرفتم، للتجار هم باشه، ببینید پس بین تورم و ارتفاع قیمت سوقی فرق. ارتفاع و قیمت سوقی پیدا شد، این کتاب رو من خریدم 100 تومن، قیمتش شد 1000 تومان. من وقتی رفت بالا 1000 تومان شد نفروختم. کالا اینجا شقوقی داره، چرا نفروخت صورت داره. بعد تنزل قیمت پیدا کرد، دوباره برگشت 100 تومان. ای بسا یه صورت داره حتی کمتر از 100 تومان شد. آیا شما نسبت به این ارتفاع قیمنید؟ اگر میز بخشی سهم ساداته، متعلق حق غیره، تو اگر اینو میفروختید 900 تومن فائده و ربح حاصل میشد و نصف سهم سادات ساله هم بود. خب دید. پس زامنید. حالا که دوباره برگشته بگید آقا 900 تومن من کره. مرحوم سید در عروه تفصیل میده، حال علیه الهول املا قبل حلول سال خمسی این اتفاق ارتفاع و انخفاع حلول باشد، اینا متفاوته. بعد قاشین اشکال کردن، قالب محشین اشکال کردن که آقا ربح فرضیه مادام که این آقا نفروخته جنس رو، اگر میفروخ بله، ولی ارتفاع و انخفاع اگر اینجوری باشه، حالا اون آقایون گفتن اگر اینجوری باشه که آدم باید هر شب کشیک بشه بکشه ارتفاع و انخفاض رو نگاه کنه ببینه چی اتفاق افتاده، دقت میکنید معدل گیری کنه، لاحظه کنید محشین و عروه چه مطرح کردن. بعضی از محشین تفصیل بین حلول حول حال علیه الحول یا اینکه حلول نکنه تفصیل دادن. برخی گفتن آقا از آقایان اعلام معاصر که یه مقدار شامه اقتصادیشون تحلیل اقتصادی یه مقدار شامه اقتصادیشون تحلیل اقتصادیشون اقتصادیشون هم قوی تر بوده، گفتن نه آقا ربح که حاصل نشده، عدم حصول ربح به نظر عرفی اینجا مطرحه، دقت میکنید. اینا همه نشون میده ما نسبت به مباحث پول در فقه باید یک نگاه نوعی که منتج به نظریه پردازی بشه داشته باشیم. البته در حوزه موضوع شناسی دو نگاه باید داشته باشیم، یک نگاه به مباحث آقایان موضوع شناس اقتصاددان ها با این نگاهی که عرض کردم مطرح، یک نگاه هم به نگاه روایی و فقهی ما. ما اصلا یک فقهی میتونیم طراحی کنیم تحت عنوان فقه الاسمان. خیلی از این بحث‌های مستجد اینجا حل میشه. شما اگر ماهیت رو حل کردید در پول، وقتی این داستان رمز ارزها هم حل میشه. یه بحثی رو که دیدم آقایون مطرح نکرد، امروز یه مقدار حالا مقدمات بحثمون هم طول کشید، ما انشالله وارد تعریف پول میشیم. اصلا پول یعنی چی؟ اینو خوبه بدونید، آقایون اقتصاددان پول رو تعریف به ماهیت نکردن، تعریف به کارکرد کردن. تعریف به کارکرد هم در منطق تعریفه. سه کارکرد برای پول مطرح میکنه. یک، وسیله سنجش ارزش. دو، وسیله ذخیره ارزش. سه، وسیله مبادله. پول کالایی است با این سه کار کرد، شیء است با این سه کار کرد. خوب نیت کنید. حالا اینا رو مبادله کرد ها فعالیت قبول داره یا نه؟ تقویم است به این معنا که ارزش گذاری است. میدونید این کتاب و این دستگاه کامپیوتر رو میخواید ارزش طوری که نمیتونید مقایسه کنید که بگید این کامپیوتر چند کتاب، مشخص نیست. پول میاد وسیله ارزشه، میگه این 100 تومان این 10 تومان وسیله ذخیره ارزش است. شما میخواید ارزش اقتصادیتون رو ذخیره کنید که با کالا نمیشه. درست کالا چیز داره، کوتاه بلند داره، مثلا بعضی چیزای یه ماه هست، دو ماه هست، 5 سال هست، ولی به هر با برنج شما ذخایر اقتصادیتون رو ارزش اقتصادیتون ذخیره کنید. خب این که نمیشه، سخت، هزینه داره. گفتم پول رو ما خلق میکنیم، ذخیره وسیله ذخیره هم شد. سه، وسیله مبادله. حالا معمولا تو تاریخ پول ان شاءالله خواهیم گفت، تو تاریخ پول گفتن که آقا پول به پول گفتن که آقا پول اول کالا به کالا بود، بعد دیدن سخت کالا به کالا. یک کیلو گوشت می‌خواستید بفروشید، بعد 2 کیلو مثلا سیب زمینی میده، دیدین بدن سخت، گفتن وسیله مبادله. پول باشه. مغریزی در این رسائل خودش میگه آقا این پول کالا به کالا به لحاظ تاریخی درست نیست. هیچ طایفه کالا پول نبوده. از اول که خدا آدم رو خلق کرده طلا پول طلا بوده، مسکوک بوده. حالا این بلد میشه که ببینیم که واقعا این بوده یا نبوده، ولی یه کلماتی گفتن تو تاریخچه تحول فقه انشاءالله متعرض میشیم. وسیله ارزش، وسیله ذخیره و وسیله عرض کردن مبادله. حالا این سه تا کار کرد تو دینار و درهم مطرح میشه. این نکته دارم مطرح میکنم، نکته بسیار مهمی است. آقایون حوزه فقه، اون حوزه فقه پول به این مسئله متعرض نشدن. آیا اگر پول اعتباری شد، ما تو بحث اصولمون گفتیم، این بحثی هم در فقه به همین مناسبت داریم مطرح میکنیم. اگر پول اعتباری شد، آیا معتبر که گفتیم فرض کنید حاکمیته، میتواند بین کارکردها تفصیل بده، بگه آقا این سه کارکرد مال پول، بگید واقعی من در پول اعتباری پول را شیعی میدانم الاوراق بادله باشد، نه واسطه یه ذخیره ارزش. یعنی به نگاه، یعنی به عبارت فنی اینطوری بگم، آیا در حوزه اعتبار می شود بین کارکردهای پول تفکیک کرد و تفصیل داد یا نه؟ اگر این بحث اقتصادی که این آقایونی که مثل همین انگام و اینها تو بحث پول اعتباری بحث کردن، اقتصاددان های معاصر و هم به لحاظ حوزه اعتباریات، اگر بتونیم این بحث رو حل کنیم، ای بسا یه تحولی تو بحث مباحث فقه پول اتفاق میفته. تو پول اعتباری که ما پول اعتباری رو الاوراق المالیه رو فقط وسیله اعتبار میکنیم، وسیله مبادله، وسیله ذخیره نباشد. کمکم خیلی از بحث‌های فقهی شما دیگه بلا موضوع میشود. بعضی از آقایان فتوا دادن پول مثلی است یا قیمی، حالا گفتیم یا به قیمت خرید یا به ارزش اسمی، بعضی گفتن سر قیمیش در عمو. یعنی چه؟ یعنی اگر الان من پول شما رو اتلاف کردم، 1000 تومانی شما رو اتلاف کردم، الان مثلیه، 1000 تومن مثلی شو بهتون میدم، ولی اگر فی عمود زمان شد، ما 1000 تومن رو الان تلف کردیم، 10 سال دیگه میخواییم بدیم، این فی عمود زمان میشه، اینجا میشه باید قیمی. پول هم مثلی است هم قیمی، به یک معنا مارکت رو بیایم عرض بکنیم. اینکه ما در فقه بیعمون هم انشالله به سمن که برسیم، بعضی از بحثا در مالیت سمن، این بحثا اونجا مطرح میشه، مخصوصا در اسمان اعتباری. اون وقت اونجا انشالله مطرحش میکنیم و پاسخ هم خواهیم داد. من آخر صحبتم که حالا امروز مقدار تفصیلی هم شد که نقشه بحث رو بدونید، این علیه الکویتیه که بلازشی واقعا این کار رو شست و رفته‌ای کردن، کتاب البی الباب السابع میشه المعاملات مصرفیه، در باب چند فصل داره، الفصل الرابع الاوراق النقدیه. اوراق نقدیه رو چند تا بحث داره، 5 بحث داره. المبحث الاول تعریف الاوراق نقدیه، دقت کنین عبارت رو بخونم، الاوراق نقدیه هی عبارت عن اوراق تصدرها الدوله. آیا محل اصدار یعنی همون کسی که شأنیت خلق پول، یعنی همون کسی که شأنیت خلق پول رو داره، تصدرها الدوله، دولت اصدار میکند اینها رو که بتونه و تلزم. ما تو رمز ارزها یک مشکل جدی داشتیم، رمز ارز رو میدونید، دولت که خلق نکرد، که بانک مرکزی که خلق نکرد، که یک گروه های خداشون خلق کردن. همین بیت کوین اولی که خلق شده بود خیلی ارزش پایینی داشت، خیلی ارزش پایینی داشت. خب الان میبینید چقدر هم ارزش پیدا کرده. خب تصدرها از دوله نبوده. اینو خوب دقت کنید که ما باید ببینیم که اینجا تعیین تکلیف بکنیم. دو، میگن چرا تصدرها از دوله؟ یک تحول در موضوع پیدا کرده اینه، میگن چون پول رواج میخواد و تلزم و مواطنی ها به استخدام ها. اگر ما آمدیم اوراق منتشر کردیم، کاغذ منتشر کردیم یا سکه ضرب کردیم، این قدرت دولت باید پشتش باشه که رواج را تو روایات ما رایجه داریم، رواج داریم، سکه رایجه، رواج رو تأمین بکنه. اگه دولت پای کار سکه نباشه که سکه رواج بدانه میکنه، رواج بدانه میکنه، یه سکه رو ممنوع کنه. مثل فرض کنید پیروزی جمهوری اسلامی، گفتن آقا ما اسقاط میکنیم، سلبات میکنیم، سلب اعتبار میکنیم از اعتبار میکنیم از اسکناسای سابق در این بازه زمان، بازه زمان تموم شد، اسقاط مالیت شده. دولت رو میگیم که پشت و اعتبارش باشه. حالا الان مؤلف زم و مواطنی ها به استخدام ها، یعنی کنه آیا تنها راه تأمین رواج الزام حکومته که روی رمز ارزاگه شما این رواج بده کرد مواطنی ها، این الزام همش الزام اقتداریه، یا میتونه موارد دیگه باشه که خداشون یک دفعه میبینید ای بسا هم بالاتر میره؟ دقت میکنید؟ خب این هم لفایی که اینا عرض کردن باید بحث بشه. تلزم و مواطنی ها به استخدام ها کوسیتن لتبادل، ایتن لتبادل. ببینید باز اوراق نقدیه رو معنا میکنه بر اساس همین کارکرد معنا میکنه. اوراق نقدیه اوراقی است که حکومت صادر میکند، تلزم و مواطنی ها به استخدام ها کوسیتن لتبادل. کوسیتن لدین واسه، کوسیتن لتبادل، کوسیتن لدین واسه در مبادله، این بلشه. و مقیاس للقیام یعنی چی؟ وسیله سنجش ارزش عرض کردیم. اون ذخیره ارزش اینجا تو تعریف نمیاد. مما یجعلها مقبولتا قبولا عاما، هم اون بحث رواج دیگه، یه الزامیه، یه قبول عمومی هم هست که باید اون قبول عمومی هم ده. حالا ذخیره ارزش رو آیا حذف کردیم یا نه؟ یا نه، اگر چیزی احتمال داره اینطوری بگید، اگر داره اینطوری بگید، اگر چیزی آمد که وسیتن لتبادل شد و مقیاس للقیم شد، خود به خود ذخیره ارزش هم میشود، خود به خود ذخیره ارزش هم میشود، میشود. یعنی ذخیره ارزش برایند این دو مؤلفه است، نه مؤلفه سوم قسم مؤلفه. اینا مباحثی است که انشالله در حوزه پول مطرح میکنیم با این انتظامی که درست کردیم، انشالله اتخاذ مبنا میکنیم که درست کردیم، انشالله اتخاذ مبنا میکنیم، مباحث رو میبریم جلو. به نظر میرسه جزء مباحث بسیار ارزشمند تو ساماندهی بازار پول و بازار سرمایه انشالله اتفاق خواهد افتاد، کنار مباحثی که در کتاب البیع نسبت به بازار کالا معمولا چون بحثمون جامونه، بحثمون همین لزوم این بودن مبیع رو داریم مطرح میکنیم. اگر این باشد علال قاعده کالا اونجا مطرح میشه که باران به بازار کالا باشه، مخصوصا اگر این رأی اتخاذ بشه که حقوق و منافع نمیتوانن مبیع باشن. بله این بحثه. الحمدلله هم بحث فقه سنتیمون، فقه مستجدمون متناظر با همان. برخی از اعلام حضرات آقایان مراجع هم به جا تذکر دادن یکی از اشکالات فقه های مستحدثه تجرید اینها و دورموندن اینها از اون تراث عظیم فقه سنتی ماست. این اشکال رو بنده وارد میدونم. یعنی شما اگر بخواهید به ما اگر بخواهید به منهج فقهی ورود بکنید، نمیشه با یه ادبیاتی که از اون تراث غنی فقهی ما و قوی فقهی ما وارد شده، جدا شده، بخواهید به تحلیل‌های روزنامه ادعای اقتصاد اسلامی مثلا بعضی از بحث‌ها رو ترک کنید که انشالله طاقت بشریمون و حسب وسعمون متفتن به این چالش باشیم که گرفتار نشیم. الحمدلله رب العالمین.